بسم الله الرحمن الرحیم. قال امیرالمؤمنین علیه السلام: العلم سلطان. پایگاه تزکیه علمی، بصیرتی و مهارتی نمور.
اللهم شیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم، و به نستعین، انه خیر ناصر نمائین، و صلی الله علی محمد و آله الطیبین الطاهرین، و لعن علی اعدائهم اجمعین. خب، در رابطه با معنای هیئت امر، ایشون در واقع در دو مقام بحث کردن. مقام اول اینه که هیئت امر به لحاظ لغوی برای چه معنایی وضع شده، بالاخره برای یه معنایی باید وضع شده باشه. این رو بحث کردن که مجموعاً سه تا قول آوردن. یک قول این بود که بگیم هیئت امر وضع شده است برای وجوب. یکی این که مشترک لفظی باشد بین وجوب و استحباب، یعنی دو تا وضع داشته باشه. یکی این که مشترک معنوی باشد بین وجوب و استحباب. البته اقوال دیگری هست که ایشون دیگه نیاوردن و خودشون اون نظری که انتخاب کردن این بود که وضع شده برای یک معنای جامع، که اون معنا النسبت البعثیه است. درسته که یک معنای حرفیه. خب و فرمودن این که بخوایم حالا بگیم اینجا الان هیئت امر در وجوب به کار رفته یا در استحباب، نیاز به چی داره؟ به قرینه داره، نیاز به دلیل داره. این یه مقام بود که بحث کردن به لحاظ لغوی و وضع معنای وضع هیئت امر. ان نسبت البعثیه یعنی من از هیئت امر معنایی که میفهمم این است که یک عاملی شخصی را، مأموری را به سمت کاری میفرستد. درسته؟ ان نسبت الابتدائیه معناش چی بود؟ مثلا گفتیم مثلا جا از زیدون من البیت. درسته؟ این من معناش چیه؟ میگیم من معناش یه نسبته. چه نسبتی؟ نسبت ابتداییت. نسبت ابتدایی که میگیم یعنی یک مبتدعی میخواین. درسته؟ یعنی از یه جایی باید این ابتدا آغاز بشود و یک شخصی میخواین که این کار رو داره انجام میده. درسته؟ یعنی اطراف پیدا میکنه. معنای نسبت یه معنای نیست که شما مستقلا بتونید تصور کنید، باید در ضمن اون اطرافش تصور کنید. درسته؟ شما الان میگید که مثلا زیدون فل مدرسه. درسته؟ اینجا ما یه زید داریم که معنی مستقل است، یه مدرسه داریم که معنای مستقل است، یه بودن زید در مدرسه، این یه واقعیت است دیگه، چون زید یه ساعت پیش تو مدرسه نبود، الان این واقعیت ایجاد شد. خب من میخوام این بودن زید در مدرسه رو بفهمونم با حرف فی میفهمونم. این فی وضع شده است برای اینکه اون ظرفیت، نه ظرفیت به معنی اسمی، ظرفیت به معنی حرفی رو بفهمونه. یعنی ظرفیتی که اون یک ظرفی هست، یک مظروفی هست. درسته؟ و این ارتباط بین اینا رو میخوام با فی بفهمونم. درسته؟ وقتی میگم زیدان فل مدرسه، یعنی اینجا سه تا واقعیت داریم، یکی زید، یکی مدرسه، یکی اینکه این مدرسه ظرف برای زید واقع شده. درسته؟ بیم میگیم نسبت ظرفیت. درسته؟ که این معنای نسبت ظرفیت رو من نمیفهمم مگر اینکه دو طرف باشه، یعنی بودن زید در مدرسه. این آیه به تنهایی قابل تصوره، یا باید زیدی باشه، مدرسه یا باشه که این بودن در مدرسه زید را بفهمیم.
نسبت
بعثی هم حداقل دو طرف، سه طرف داره اصلا. حداقل میگه دو طرف. نسبت بعثی ازرب یعنی چی؟ ازرب، خب این مادهش که ضربه، تو ضربم هست، تو یزربه، تو زاربم هست. ولی وقتی میگیم ازرب، ما چه معنی را ازش میفهمیم؟ میفهمیم که یک کسی این ضرب را از کسی دیگری خواسته و او را بعث کرده، تحریک کرده به سمت این کار. درسته؟ همه اینا را از این هیئت میفهمیم. ولی شما این رو اضرب رو ببر تو هیئت ضربه، شما اصلا بعث و اینا رو میفهمیم، میفهمیم که یک کسی یه باعثی بوده، عاملی بوده، کسی رو تحریک کرده به سمت فعلی، نه، اونجا یه چیز دیگه میفهمیم. از خود این هیئت یک معنایی رو به ما میفهمونه. درسته؟ اون معنا معناییست که من بخوام بفهمم و تصورش کنم، باید یک آمری رو در نظر بگیرم، یک مأموری رو در نظر بگیرم و یک فعلی که مأمور رو به و همه اینا رو در نظر بگیرم. درسته؟ تا اون معنا رو بفهمم. اون معنا تو ضربه نیست، تو یضربه نیست. تو ضربه یه معنی دیگه است. تو ضربه چی میفهمم؟ میفهمم که به اصطلاح این فعل، این ضرب، این مبدأ صادر شده است از یه فاعل و مایی در زمان گذشته. درسته؟ اونجا باید یه فاعل و ما در نظر بگیرم، یه زمان گذشته در نظر بگیرم، یه مبدأ در نظر بگیرم. درسته که صدور این فعل از فاعل و ما در زمان گذشته، اینا رو از اون هیئت میفهمم. پس هیئت یه معنای مستقلی نداره. درسته؟ معناش وابسته به اطرافشه. درسته؟ اینجا ایشون خواسته دقیق معنا کنه، میگه نگیم معنای هیئت امر مثلا طلب است. طلب که طرف نداره که، طلب یه معنی مستقل میاد تو ذهن. درسته؟ بگو النسبت البعثیه است، نگو بعثه معناش. و النسبت البعثیه یعنی این هیئت امر یک معنایی دارد که وابسته است به چند طرف. اون معنا رو من در ضمن اون معانی دیگر با هم دیگه کنارم میذارم، معنا رو میفهمم. یه آمری در نظرم، یه مأمور، یه مأمورون به، بعد میگم که این آمر بعث کرده است مأمور را به سمت اون مأمورون به. این معنی هیئت امر. خب بعد ایشون فرمود که این یه بحث که حالا وضع لغویش چیه. بحث بعدی اینه که ایشون فرمود که اعلام اصولیین بالاتفاق میگن که صیغه امر یا هیئت امر ظهور در وجوب دارد. یعنی ما بالاخره عرض کنم که وقتی یک امری را میشنویم ازش وجوب را میفهمیم. خب چرا ازش وجود میفهمیم؟ درست؟ اونی که میگه صیغه امر وضع شده برای وجود، اون که راهش روشنه. درسته؟ جوابش معلومه. میگه خب به خاطر اینه که هیئت امر وضع شده برای وجود، من ازش وجود میفهمم. اما اونی که میگه مشترک معنویه یا میگه مشترک لفظیه، باید دلیل دیگه بیاره. اگه بگه برای وجود وضع شده، خب قول دوم این بود که برای استحباب عوض شده، چرا وجوب بفهمم استحباب نفهمم؟ درسته؟ و یا اونی که میگه برای معنی جامع عوض شده، ان نسبت البعثیه، خب ان نسبت البعثیه هم در استحباب است هم در وجوب، چرا وجوب رو میفهمم چرا استحباب رو نمیفهمم؟ لذا در این که منشأ ظهور چیه آقایون اختلاف نظر دارن. اونایی که میگن هیئت امر وضع شده برای وجود، اونا میگن دلیل ظهور وضعه، چون وضع شده برای وجود لذا در همون معنای موضوع له و حقیقی خودش هم ظهور دارد. درسته؟ و معنای استحباب معنای مجازی است و نیاز به قرینه. اما اونایی که وضع رو قبول ندارن، اونا بعضی گفتن که منشأش عرفه، یعنی عرف از هیئت امر وجوب را میفهمد. چرا؟ توضیح دادم دیروز، میگن به خاطر اینکه درسته که هیئت امر وضع شده برای معنای جامع و معناش مطلقه، اما گاهی اوقات لفظی که مطلق هست انصراف پیدا میکند به یک فرد. نه، تبادر به این نمیگن. تبادر خدمت شما عرض کنم که تبادل معنی لغوی هست ها، ولی اینکه علامت وضع باشه نه، چون وضعش که میگه مطلقه، درست؟ تبادل اون معنا به ذهن میاد، بله، ظهور در اون معنا میاد. به میگن ظهور انصرافی. مثال زدم دیروز، مثلا شما دو تا زید داری تو شهر، یک زید خیلی معروفه، یکی هم هست نه معروف نیست. خب وقتی میگن اکرم زیدن، شما اون معنای معروف به ذهنت میاد، درسته؟ چرا؟ چون عرف میگه خب بالاخره این که معروف شناخته شده است، اگر اون یکی بخواد به ذهن بیاد خب باید قرینه چیزی زید بود، چون کسی اصلا اون بندی خدا رو نمیشناسه. اگه اون زیدی که غیر معروف منظور مولا باشه، باید یه قرینه چیزی ذکر بکنه، ما بفهم منظورش اونه، اونو نمیگه. شما میگه آقا مثلا امام خیلی آدم خوبی بود، امام ما الان افرادی داریم که اینا معروف بودن به امام، ولی خب مشهور بودن و معروف بودن امام راحل کجا، بقیه کجا، درسته؟ میگه آقا مثلا بچه ازبالله، میگه آقا، آقا که میگید انصراف پیدا میکنه به مقام معظم رهبر، درسته؟ اگه منظور شما از آقا یکی دیگه باشه، عرف اینجوری میگه، یا منظور دیگه آقای دیگه است، خب باید بگی مثلا یه قرینه چیزی بیاری که ما ببینیم منظور اون آقا نیست اینه، ولی قرینه نیاری ما ذهنمون میره اونجا. به میگن ظهور انصرافی، یعنی ذهن انصراف پیدا میکند اونجا. خب اینجا برای هیئت امر شما دو تا معنا داری، درسته؟ اینایی که میگن وضع شده برای جامع، میگن مشترک معنویه یا ان نسبت الوضعیه، دو تا فرق داریم، یکی وجوب یکی استحباب، درسته؟ اینا میگن که آقا وقتی مولا میاد هیئت امر رو به کار میبره، خود به خود اگه هیچ قرینه ای نباشه، ذهن ما میره به کدوم فردش؟ با فرد وجوبیش، درسته؟ نه اون فرد عرض کنم استحبابی. میگیم چرا؟ میگه این چیز عرفیست، به خاطر اینکه عرف مقایسه میکند بین بعث تکوینی و بعث تشریعی. اینا رو دیروز توضیح دادن دیگه، سریع رد میشه. در بعث تکوینی، بعث تکوینی مثل اینکه شما طرف هول میدی بره تو خونه، خب تحریک دیگه، تحریک تکوینی. وقتی هول میدی بره تو خونه، میره تو خونه یا نه، درسته؟ این بعث از اون فعل جدا نیست. اینا میگن لابد در بعث تشریعی هم همینه، در بعث انشایی تشریعی هم همینه که مولا اونجا نشسته میگه برو تو خونه، درسته؟ یعنی از اون مقام مولویتش داره استفاده میکنه و از این حق و طاعه‌ای که برگردن عبد داره داره استفاده میکنه و به جای بحث تکوینی بحث تشریعی میکنه، یعنی با همین امرش میخواد این عبد رو تحریک کنه که اون فعله توسط عبد چی؟ انجام بشه، درسته؟ خب عرف میگه این در بحث تشریعی هم لابد اینجوریه دیگه، وقتی میگم برو، بعد از گفتن برو، یعنی بعد از این بحث تشریعی، اون فعل که رفتنه باید چی بشه؟ محقق بشه، یعنی اون وجود. اگر غیر از این باشه، مولا باید یه قرینه ای بیاره تو کلامش که من برو که میگم حالا نرفتی هم طوری نیست، یا آقا تقریر بنویس، حالا بعد این قرینه بیار که آقا مثلا هر کی دوست داشت بنویسه، هر کی ننویسه خودش ضرر کرده، درسته؟ خب این قرینه، ولی قرینه نمیاری یعنی آقا باید بنویسی، درسته؟ اینو بهش میگن ظهور انصرافی و منشأش عرفه. بعضی هم گفتن نه اصلا وجوب رو ما از حکم عقل میفهمیم. یعنی چی؟ یعنی آقا ما باز این اینایی که میگن از حکم عقل میفهمیم، هم اینا میگن که وضع نشده برای وجوب، میگن هیئت امر وضع شده برای همون ان نسبت البعثیه، درسته؟ ولی خب این ان نسبت البعثیه توسط کی انشاء شده؟ توسط مولا، درسته؟ عقل میاد وسط، عقل میاد وسط میگه خب وقتی مولا یک امری کرد و تو را بعث کرد به سمت یک کاری، اون مولاست، حق اطاعت دارد، تو باید از او اطاعت کنی، نباید سرپیچی کنی مگر اینکه خودش اجازه بده. آها، مگر اینکه خودش اجازه بده. لذا اگر ترخیص بر ترک داد اشکال نداره، حالا خود مولا از حقش گذشته اشکالی نداره، میتونی ترک کنی. ولی اگر ترخیص در ترک نبود، یعنی یه امری کرد بعد نگفت آقا میتونی ترک بکنی، ترخیص نداد در ترک، در این صورت عقل حکم میکند، میگوید این کار بر تو لازم است، واجب است، حتما باید انجام بدی. بله. کجا؟ علم اصول. در علم اصول این چند تا نظریه هست و بیشتر از این هست، شما انشاءالله در آینده باید اتخاذ مبنا بفرمایید. یعنی چی ما کدوم رو؟ ایشون که خودش هیچ کدوم رو ترجیح نداده، نظر مصنف که معلوم نیست، نظر خود شما انشاءالله صاحب نظر شدید دیگه. بله.
مثلا عرف و اهل ما جدا گرفتیم، از کجا بفهمیم که مثلا نظر دومی عرف رو میگیره، نظر سوم اهل رو میگیره؟ مثلا نظر دوم مثلا مشترک لفظی میگیره این معناشو؟
نه نه نه، این به ترتیب نیست که.
نمیدونم، میگم الان عرف رو مثلا کدوم یکی نظر میگیره، عقل رو کدوم یکی از نظر؟
نه، اینا مال ایناییست که میگن نسبت بستگیه. عرف و عقل، عقل رو که مرحوم آقای ناینی و آقای خویی میگه، آقای مظفرم به طبع اونا میگه. عرف هم خدمت شما عرض کنم که مثلا بگیم نظر آغازیای عراقی، محقق عراقی و بعضی از اساتید این اینجوری. خب بله. تبادر
عقل
هم به تبادر نداره اصلا. نه نه، اون که تبادر یه تبادر از لفظ، اینا میگن از لفظ هیئت عقل، ما نسبت بصیرت رو میفهمیم، نه بیشتر نه کمتر، نه ظهور در وجود داره، ظهور که همیشه ناشی از وضع نیست، بصیرت همینه، گاهی اوقات ظهور ناشی از اطلاق است که همون قول دوم میشه. قول سوم اصلا میگه ظهور اینا نیست، اصلا حکم عقله. قول سوم اصلا میگن این عرض کنم حکم عقله، ظهور به اون معنا نیست. هیئت هم معناش روشنه، یعنی آقا من این دو از تو میخواهم، نسبت بسیه. سله یعنی من صلات رو از تو میخواهم، برو نماز بخوان، بیشتر از این نیست. این که حتما باید بری یا میتونی ترک کنی، این رو حکم عقله که میگه نه حتما برو، چون اگر مولا خودش ترخیص نداد در ترک حتما باید بری. درسته؟ اصلا بحث تبادر اینا نیست اینجا. خب و کیف ما کان و این من المتفق علیه. بفرمایید.
چون الان میگه ظهور در وجود، یعنی وقتی قرینه داشته باشه برای سیباب دیگه وجود نمیگیره؟
بله دیگه، ظهور یعنی لولن قرینه دیگه، ظهور از جا میگه لولن قرینه. از کنه میگه اینجا اون ظهور انصرافی ناشی از اطلاقه که توضیح دادن، گفتن وقتی میگیم اکرم زیدن، چون قرینه چیز خاصی نیست و مطلق گفتیم، ظهور انصرافی پیدا میکنند به اون فرد مشهور. در همین معنی دوم و سوم بحث وزن نیست، چون وزن که میگیم وزن شده برای نسبت بسیه، متبادر از سیغی هیئت امر هم هیئت نسبت بسیه است، این اینجوری میگن، بیشتر از این نیست. منتها قول دوم میگه وقتی این نسبت بعثیه اومد و مطلق بود، هیئت امر استعمال شد و مطلق بود، قرینه در کنارش نبود، ظهور پیدا میکند به فرد وجوبی. درسته؟ درسته برای جامع بعث شده، اما ظهور پیدا میکند به اون حسه وجوبی که مثال عرفیش هم زدیم. شما الان میگه امام اینجوری فرمود، ذهنتون کجا میره؟ امام روحانی. خب مگه لفظ امام فقط برای ایشون وضع شده؟ نه، ما در بین علما بزرگان خیلی داریم، حالا شیعه سنی فلان، خیلی هم میگن امام موسی صدر. چرا ذهنت نره به امام موسی صدر؟ درسته؟ پس اینجا میگیم که این ظهور پیدا میکنه لفظ امام در امام راحل، درسته؟ چون که اگر مراد غیر امام بود یه قرینه باید در کنارش ذکر میکردیم، قرینه نباشه ذهن میره سراغ اون فرد اکمل. عرف دیگه، عرفن اینجوری سیم میشه ظهور عرفی.
قرینه عرف و قرینه دو با هم؟
نه نه، میگیم که اینجا عرف حکم میکند، عرف حکم میکند که وقتی هیئت امر بدون قرینه استعمال بشه، عرف میگه من از این وجوب را میفهمم. درسته؟ حالا منشأ فهم عرف رو توضیح دادم، گفتم چون مقایسه میکنه بین بحث تکوینی و بحث تشبیه. درسته؟ ما ظهور انصرافی رو داشتم بحث میکردم، ظهور انصرافی یعنی چی؟ تو مثال اکرم زیدان توضیح دادم. اینجا این که ظهور در وجود پیدا میکند از نوع ظهور انصرافی است، نه ظهور وضعی. ظهور ناشی از وضع نیست، چون وضعش رو میگیم جامعه برای جامعه وضع شده طبق قول دوم. اما ظهور انصرافی داره، یعنی وقتی که هیئت امر رو به صورت مطلق به کار میبرن قرینه در کنارش نیست، خدمت شما عرض کنم که عرف میگه من از این ظهور رو، از این وجوب را میفهمم. درسته؟ بهم میگن ظهور انصرافی. و همون نکته‌ای که هست،
چون وقتی که استباب کنم ما دیگه دلالت کلم در مورد میشه معول. آره
معول برای چی؟
ظهور از اون خب
نه، ظهور عوض میشه دیگه وقتی قرینه میاریم بر استحباب. نه، تعدد دال و مدلوله. شما میگی که مثلا اغتسل للجمعه انشئت، درسته؟ این کل کلام هیئت هم با اون قرینه با هم دیگه دلالت میکنه بر استحباب. خب و کیف ما کان فان من المتفق علیه بین اعلام الاصولیین ان اوامر المولا ظاهره فی الوجوب سواء کان من شمه الوضع ام غیره. غیره مثل چی؟ کل عرف و العقل الحاکم به لزوم طاعته. عقلی که حاکم است به لزوم طاعت مولا دیگه باید بگیم. ما لم یصل ترخیص خاص منه فی ترک. این ما لم یصل مال همین عقل است و مال عرف نیست. مادامی که نرسد ترخیص خاصی از جانب مولا در ترک اون امر. درسته؟ این نظر آقای نانینی و آقای خوییه که میگن هیئت امر وضع شده برای النسبت البعثیه، معنای جامع. ولیکن بعد از اینکه مولا آمد این امر را به کار برد، عقل میاد دست به کار میشه. عقل میگه اطاعت مولا بر تو واجب است، پس امر که کرده تو رو بعث کرده به سمت این کاری، باید بری انجام بدی، مگر اینکه خود مولا ترخیص در ترک بده. ولی مادامی که ترخیص در ترک نداده، تو باید بری انجام بدی. بله اجازه ترخیص خاص میشه دیگه، یعنی کلن که ما ترخیص نداریم در عوامل، تو یه امر خاصی اونجا ترخیص باید. خب بحث بعدی اینه که امر رو تقسیم میکند به امر مولوی و امر ارشادی. درسته؟ امر ارشادی چیه؟ امر ارشادی یعنی که اون صيغه امر به داعی و به انگیزه و به غرض بعث و تحریک نباشه. از گاهی اوقات امر مولا به غرض تحریک عبده، میگه صله برو نماز بخون، اقیم الصلاة، آتو زکات. درسته؟ اینا مولوی. درست؟ اما گاهی اوقات امر مولا به داعی و به غرض بعث و تحریک نیست، بلکه به چه انگیزه امر از مولا صادر شده؟ به انگیزه این که میخواد اون عبد را راه نمایی بکند، ارشاد بکند به یه نکته ای، درسته؟ به یه نکته ای، حالا به یه حکم وضعی، به یه چیزی میخواد ارشاد بکنه. مثلا فرض کن که روایت داریم، میگه اغسل صوبک من بول کل ما لا یوکل لحمو، میگه بشور لباست را به خاطر اصابت بول هر چیزی که معکول اللحم نیست. یه گربه رد میشد لباس شما را متبرک کرد، درسته؟ گربه معکول اللحم یا غیر معکول اللحم؟ حرام گوشته دیگه، حرام گوشته. خب اینجا میگه اغسل صوبک، بول لباس را بشور. خب حالا من نمیخوام بشورم، گناه کردم، عقاب میکنن من رو. جا اینجوری نیست که. اینجا ظاهر این امر اینی که نمیخواد بگه آقا من غسل صوب را از تو میخواهم و اگر انجام ندهی کتک مفصلی میخوری، درسته؟ اینجا میخواد ارشاد بکنه، به ما بفهمونی که وقتی بول گربه به لباس شما اصابت کرد، لباس شما چی شده؟ نجس شده و نیاز به تطهیر داره. این امر ارشاد است به نجاست لباس شما در اثر برخورد با بول یک حیوان حرام گوش.
تو اینجا از کجا فهمیدیم انگیزه؟
ظهور دیگه، این ظهوره. حالا منشأ ظهور دیگه تو هر ما جایی ما باید دنبال یه نکته چیزی بگردیم. مثل اون بحث قبلی نکته درست کردیم، ما گفتیم عرف میاد بحث تکوینی رو با تشریع مقایسه میکنه، نه اینجا باید یه نکته هایی پیدا بکنیم، درسته؟ چه اینا دیگه انشاءالله در فقه. بله.
اینجا که منشأ عمل بگیره چطور میشه؟
نه اون عقل اینا در عوامری است که مولوی باشه، اونجا زور در وجوب داره، اینجا اصلا بحث وجوب نیست. اینجا امر ارشادی اصلا در واقع امر نیست، در واقع اخباره، اخبار در قالب امر. ببین جا الان داریم تفسیره میزنیم دیگه، میخوام بگیم که آقا هر هیئت امری دلالت بر وجوب نمیکنه. بعضی وقتا هیئت امر به کار رفته، صیغه امر به کار رفته، ولی اصلا مراد امر وجوب اینا نیست، وجوب و استحباب اینا نیست، اصلا حکم تکلیفی نیست.
اصلا هیئت امر به کار برده میشه خبری نمیشه.
چرا
نمیشه؟
در ظاهر امره ولی در واقع باطنشو میگم، باطنش اخبار، یعنی به غرض اخباره. ببین ما امر که یه جور که استعمال نمیشه. الان شما مثلا بچه تون، آقای رحمتی گذارم، بچه شلوغ میکنه، میگه که بچه میگه بشین درس تو بخون، میگه نه من درس بخونم. بشین درس بخون، درس بخون، میخوام برم بیرون بازی. خب برو بیرون بازی. اینجا الان برو بیرون بازی یعنی چی؟ یعنی من پدر دارم امر میکنم برو بیرون بازی کن. اینجا به غرض تهدیده، یعنی جرأت داری برو، بیچارت میکنم. بس هر امری که ما ازش وجود نمیفهمی، که امری که به داعی بعث و تحریک عبد نحو الفعل باشه، ما از اون میگیم وجود میفهمیم. بله؟ نه دیگه، اونجا رو که اگر امر به داعی بعث باشد ما ازش وجوب میفهمیم. اونجا حالا بحث شده که این وجوب رو از کجا فهمیدیم. یکی میگه به حکم عقل فهمیدم، یکی میگه عرف میگه، یکی میگه وضع شده. اون همه اون بحثا مال چه امرایه؟ امری که به داعی بعث و تحریک باشد. اما الان داریم یه تفسیری میزنیم، میخوام بگم همه عوامر اینجوری نیستن. حالا شما رفتید تو ادله آیات روایت هر امری رو دیدی، نباید ازش بگی آقا بنه وجوبه، که درسته؟ گاهی اوقات امر به داعی بس نیست، به داعی ارشاده، به داعی اخبار از یک واقعیتی است، درسته؟ خب ثم لا یخفا ان صیغة الامر قد تستعمل لداعی غیر البس، مخفی نماند که صیغه ام گاهی قد استعمال می شود به داعی و انگیزه غیر بعث، یعنی به غرض غیر بعث. مثل چی؟ کل ارشاد الان حکم وضعی، گاهی قد امر ارشاد به یه حکم وضعی است، که قولی علیه السلام اغسل صوبک من بول کل مالایو که لحمه. خواهیم که میگه اقصر، اقصر حیعت امبر، سیغه امبر، ولیکن ما ازش وجوب و اینا نمی فهمیم، چه اصلا به غرض وجوب نیست، به غرض امر مولوی اصلا نیست اصطلاحا. اقصر صحبکه معنیش این نیست که همین الان باید به لباس رو بشوری، اگه نشستی من مثلا اقابت میکنم، نه اصلا من لباسم میخوام تا آخر عمرم نشوه، مشکلی نیست که درسته. این فقط ارشاد به چیه؟ به نجاسته. بله نه اصلا آره دیگه ارشادیه، ارشادن الی نجاسته او الی حکم عقلیه. ببینید اوامر ارشادی، این رو یادگاری داشته باشید، اوامر ارشادی دو جور بیشتر مانده، یا ارشاد یا حکم وضعیه، درسته، مثل نجاست و طهارت و نمیدونم جزئیت و شرطیت و فلان، یا ارشاد به حکم عقلی. غیر از این دو مورد ما دیگه نداریم. او الی حکم عقلی یعنی که ایشون هم دو مورد آورده. که قولی تعالی اطیع الله، اطیع الله. خب اینجا میگیم که اگر اینجا اطیع الله امر دیگه، امر کرده است به چی؟ به اطاعت کردن از خدا. خب اینجا میگن که اگر خداوندم نمیگفت اطیع الله، عقل ما حکم میکرد به وجوب اطاعت خداوند. خدا هم که نمیگفت ما عقلا این رو میفهمیم، چون خداوند مولای ماست، منعم ماست و حق و طاعه بر ما داره و بر ما واجب است که از او اطاعت کنیم. تو اطیع الله، تو اطیع الله خدمت شما عرض کنم که اصلا محال امر مولوی باشه، چون تسلسل لازمه. شما میگید اطیع الله، اطیع الله یعنی چی؟ یعنی از امر خدا اطاعت کن، درسته؟ یعنی اطاعت از خدا بر شما واجب است. میگیم چرا واجب است؟ میگید چون خدا گفته اطیع الله. اگر شرعی بگیریم مولوی بگیریم اینه دیگه. چرا اطاعت خدا واجب است؟ میگه چون خدا گفته اطیع الله. بعد میگه خب چرا باید از همین اطیع الله اطاعت کنم؟ هم امری که گفت اطیع الله، چرا باید از همین اطاعت کنم؟ باز باید یه اطیع الله دیگه داریم، اطیع او از این امر اطیع الله. دوباره میریم اون اطیع او بعدی، چرا از اون باید اطاعت کنم؟ بالاخره باید برسونیم به حکم عقل. در نگاه وجوب عقلی داره دیگه اطیع الله. خب خلاف ظاهره که بگه حضرت بگه اصل صحبت یعنی الان بر تو واجب لباس رو بشور، بعد چی میشونه؟ من میخوام تو آخر عمرم نشون، مشکلی پیش نمیاد. یعنی ارتکاز متشرعی، یا یعنی ما که متشرع هستیم و به اصطلاح از احکام دین خبر داریم، همچی چیزی رو نمیفهمیم از این خطاب که آقا اکسل صحبه یعنی مثل اینکه نماز بخونه. این هم با اون فهم اون نماز بخونه، یعنی من ازت میخوام این نماز رو در خارج ایجاد بکنه،
یعنی عقل نمیفهمه.
ولی اکسل صحبه، اکسل کار به عقل داره. اکسل صحبه نمیخواد بگی که مثلا غسل صبح بر تو واجب است وگرنه عقاب میشه. بله نه نه، حکم ارشادی، ارشاد وجوب عقلی، وجوب شرعی ندارد. اطاعت وجوب عقلی دارد، وجوب شرعی. نه عقلم، نه عقلم حجت دیگه. چرا اون دنیا یقشو میگیرم؟ میگه مگه تو نفهمیدی که اطاعت خدا واجب است؟ مگه عقلت نگو اطاعت کن از خدا؟ بابا وجوب شرعی نداره، وجوب عقلی که داره. ای بابا کل ذالک بالقرینت دالت علی ارادت ذالک. آقا از کجا میگه اینا ارشادیه؟ میگه همه اینها به واسطه قرینه ایست که دال بر اراده اون ارشاد است. و یعبر عن الامر هنا ازم بالامر الارشادی، یعنی در تمام مواردی که ما امر ارشادی میگیریم یه قرینه ای وجود دارد. در اطیع الله قرینه ما قرینه عقلی است، چون اطیع الله را اگه بخوایم امر ارشاد امر مولوی بگیریم تسلسل لازم میاد. در اغسل صحبکه میگیم خلاف اون فهم متشرعی ماست که اغسل صحبکه به معنای این باشه که من از تو غسل صبح را میخواهم و اگر انجام ندی عقاب میشی، نه بابا اینو نمیخواد حضرت بگه، اغسل صبحک میخواد ما رو ارشاد کنه، راهنمایی کنه که ببین در این وضعیتی قرار گرفتی، لباست نجس شده، با این لباس نمیتونی نماز بخونی مثلا، طواف بکنی. اینو میخواد بگه، نمیخواد بگه که واجب است بر تو همین الان بری لباس تو بشوری. نه اصلا من این لباس رو اصلا کلا به گربه ها علاقه دارم، باهاشون دوستم، رفیقم، و این لباس رو مخصوص گذاشتم برای موقعی که گربه ها پیش من هستن. مشکل نداره که موقع نماز میرم یه لباس دیگه میپوشم. پس این نمیخواد بگه واجب است بر تو. الامر عقیب الحرج. خب خدمت شما عرض کنم که ببینید یه نکته کلی عرض بکنم، ما هر جایی که ظهور گیری میکنیم فرضمون این هست که اونجا قرینه ای نداره. اگر میگیم امر ظهور در وجوب دارد، یعنی در جایی که قرینه نباشد. نهی ظهور در حرمت دارد، یعنی در جایی که قرینه نباشد. هر جا که ظهور میگیریم لولا القرینه است، فرض ما اینست که قرینه در کار نیست. اما اگر قرینه باشه، اگر قرینه باشه دیگه خب اون ظهورم خراب میشه، درسته؟ حالا خراب که میشه یا اینجوری که ظهور در یه معنای جدید پیدا میکنه، یا اصلا نه ظهور در معنای جدیدم پیدا نمی کلا میشه مجمل، یعنی نه دیگه ظهور در وجود داره نه ظهور در غیر وجود، درسته؟ مثلا اگر مولا بگه اقتصل للجمعت انشئت، یا اقتصل للجمعت متا مثلا استطعت، هر وقت تونستی غسل جمعه بکن، که اینجا قرینه آورده که آقا غسل جمعه واجب نیست، درسته؟ اینجا نمیتونی بگه خود صیغه این امر ظهور در وجوب دارد، نه دیگه، اینجا الان قرینه آورد بر استحباب، دیگه ظهور در وجوب نداره، بلکه ظهور در استحباب داره. وجوب رو که نمیگن انشئت، وجوب یا این کارو بکن، نه که انشئت، درسته؟ این انشئت رو که میگه این ظهور کلام رو برمیگردونه، یعنی ظهور در چی پیدا میکنه؟ استحباب. گاهی اوقات قرینه باعث میشه که ظهور در وجوب خراب بشه، ظهور در معنای جدید هم پیدا نشه. خب این یه نکته. نکته بعد این که اون قرینه‌ای که ما در کلام میاریم گاهی اوقات قرینه عامه است، گاهی اوقات قرینه خاصه است. مثلا این مثالی که من زدم قرینه خاصه بود که میگه اختصر للجمعت انشئته، این انشئته رو فرض کنید تو این روایت اومده. خب این قرینه خاصی است در خود این روایت که معلوم میشه که دیگه وجوب مراد نیست. اما گاهی اوقات ما یه قرینه عامه داریم، یعنی اختصاص به یه مورد خاص نداره. یکی از اون قرائن عامه این است که امر شما بعد از یک منعی باشد، بعد از یک حظری باشد. مثال عرفیش، شما یه نوبت میدی دکتر میگه آقا ترشی نخور، درسته؟ یه سری دارو میده فلان اینا، میگه برو یه ماه دیگه بیا. ما بعدی که میری میگه حالا ترشی بخور، این ترشی بخور الان امر دیگه، صیغه امره، متأ امریه که بعد از یه منعی وارد شد، چون یه ماه پیش گفته بود نخور، حالا گفت بخور. آیا این امری که بعد از یک منع و یک حظره آیا باز ظهور در وجوب داره یا نه؟ این به خاطر این که بعد از یک حظری بوده دیگه اون ظهور در وجوب رو از دست میده. اینجور آقایان بحث کردن، اقوال متعددیست. دو تا قول عمده ما اینجا داریم. یک قول عمده این است که این امری که بعد از حضر باشد یا بعد از توهم هست، گاهی خود حضری هم نبوده ولی ما فکر میکردیم یه حضری باشه. مثلا شما رفتی دکتر، تصورت این بوده که ترشی خوردن برای خوب نیست، حسب اطلاعات خودت و فلان اینا، دکتری چی نگفته بوده. بعد یه ما که رفتی دکتر گفت ترشی بخور، مثلا چی بخور فلان، درسته؟ اینجا امر بعد از توهم حضره، گاهی خود امر بعد از حضره، یعنی حضری قبلش بوده واقعا، گاهی خود توهم است، فرقی نمیکنه. در هر دو حالت بعضی گفتن که این امر دیگه ظهور در وجوب ندارد. میگه آقا شما تا حالا میگفتید امر ظهور در وجوب دارد. خب بله گفتیم، ولی لولا القرینه، همین که امر بعد از حذف اومده خود این یک قرینه است. قرینه عامه است یا خاصه؟ قرینه عامه است که باعث میشه که این امر دیگه ظهور در وجوب پیدا نکنه. ظهور در چی داره؟ قول اول این که میگه ظهور در اباحه پیدا میکنه. یعنی تا حالا گفتم ترشی نخور، الان که میگم ترشی بخور، نه که واجب است بری ترشی بخوری، یعنی ترشی خوردن اشکالی نداره، اباحه. واسه ظهور در اباحه پیدا میکنه. اونا اباحه بالمعنی العام که با کراهت هم جمع میشه، با استحباب هم جمع میشه، با اباحه بالمعنی الخاص هم جمع میشه، با وجوب هم جمع میشه. اباحه بالمعنی العام چهار تا فرد داره، یه اباحه بالمعنی الخاص داریم، یه اباحه بالمعنی العام، اباحه بالمعنی العام یا جواز بالمعنی العام یعنی غیر حرام.
چه وجوب چه
جوری شامل میشه؟
اباحه یعنی مباح بودن، اختیار داشتن. وجوب که یعنی باید واجب.
اباحه بالمعنی العام یعنی غیر حرام، یعنی حرام، یعنی حرام اصطلاحه. اباحه بالمعنی العام یعنی حرام نیست. حرام نیست چیه؟ ممکنه وجوب باشه، ممکنه استحباب باشه، ممکنه اباحه بالمعنی الخاص یعنی تساوی باشه، ممکنه عرض کنم که مکروه باشه. درسته؟ این قول اول. قول دوم اینه که میگن آقا اگر امر بعد الحذف بود ظهور در وجوب ندارد، اما ظهور در معنای دیگری هم پیدا نمی کنه، میشه مجمل. این دوتا نظریه است. قد یستخدم الشارع صیغة الامر به بیان عدم الحرمه و ذالک بالقرینة عامه. ایشون میفهمه که گاهی اوقات شارع استخدام میکند صیغه امر را به کار میبرد برای بیان عدم حرمت. عدم حرمت یعنی هم اباحه بالمعنی عام. و ذالک میگیم مگه شما نمیگوتیم وجوب صیغه امر برای وجوبه؟ میگه درسته، ولیکن و ذالک بالقرینه عامه، یعنی این استخدام در معنای عدم حرمت به واسطه قرینه عامه است. خب اون قرینه عامه چیست؟ و هی تعقیب الحذر او توهمه بالامر، و آن به عقب در آمدن حذر یا توهم حذر است به واسطه امر، یعنی امر بعد از حذر یا توهم حذر در بیاد. حذر منع. من خاص حالا نه، یعنی خاص به همین مورد خاصه، یه جای خاصه، حالا قرینه لفظی باشه، حالی باشه، من هر چی باشه، یه جای شما قرینه داری که آقا اینجا مراد وجوب نیست. درسته؟ این قرینه عامه است، اختصاص به یه مورد خاص نداره، که هزاران مورد شما میتونی پیدا کنی که امر بعد الحذره، و چون قرینه عامه است ما در اصول داریم بحث میکنیم. آها، قرائن خاصه رو که ما در اصول بحث نمی کنیم، که فلان امری که داریم آیا قرینه بر استحباب داریم یا نه، اون مربوط به فقه. این چون قرینه عامه است ما در اصول بحث میکنیم که آقا هر جا امر بعد الحذر بود یا بعد تمام الحذر بود دیگه ظهور در وجود مثلا نداره، ظهور در اباحه داره. فان صيغه الامر، ببخشید اینو من تمام کنم، فان صيغه الامر عقیبهما ظاهره عرفا فی رفع الحذر و دفع توهمه. همان صيغه امری که عقیبهما باشد، یعنی عقیب حذر یا توهم حذر باشد، این ظاهر است عرفا در رفع حذر یا دفع توهمه است. که قولی تعالی مثال میزنه و اذا حللتم فاصطادوا. آقا کسی که محرم شد حق صید کردن در اون محدوده حرم را نداره، در غیر محدوده حرم حق صید کردن نداره، مادامی که محرمه. درسته؟ خب بعد خدای متعال میفهمه که و اذا حللتم، وقتی محل شدید یعنی از احرام خارج شدید، به حاجی ها میگه وقتی از احرام خارج شدید فاستادو، برید صید کنید. این برید صید کنید یعنی واجب است صید کنید. نه این دیگه در وجوب نداره. بعد نهی سبحانه و تعالی عن الاصطیاد، میگه مثل این آیه شریفه بعد از اینکه خدای متعال نهی کرده بود از سید کردن، یعنی محرم رو از سید کردن نهی کرده، اول حظر بوده بعد میاد امر میکنه، میگه این امر دیگه به در وجود نداره. نه املا و شک کفی قرینیت ذالک علی ترخیص ولا اقل من القول بالاجمال و عدم ظهور فی الوجوب، که این امر رو دوباره توضیح میدم. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.